بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، سفسته، صفحه 101، سطر 12. و تجتهد فی تسلیمات انترائی اول ما تسأل یا تسأل هل تسلم شیئا مرتین به حال این مختلفین او شیئا یشار کن نتیجه به حال دون حالین. بحثمون در این بود که اگر مغالط از اسباب معنوی غلط استفاده کرد و شروع کرد و مغالطه کردن، ما مخاطبین چگونه میتونیم از خودمون دفاع کنیم و جلوی تحقق مغالطه رو بگیریم؟ چند تا از اسباب معنوی مطرح شدند و دفاع در مقابل اونها هم گفته شد. یکی از اسباب معنوی تبکیت بود. تبکیت به این صورت بود که قیاس رو مغالط نادرست اقامه می کرد و مخاطب از طریق این قیاس نادرست به مغالطه می افتاد. راه دفاع مخاطب اینه که توجه کامل به قیاس بکنه، ببینه آیا قیاس شرایط انتاج رو دارد یا ندارد. و چیزی که مهم بود، یعنی بیشتر اهمیت داده می شد، این بود که شرایط تناقض رو حتما رعایت کند. بین اجزای قیاس باید وحدت باشه، یعنی حد وسط که یه جزء قیاسه در اصغر و اکبر باید یکی باشه، یکی با تمام شرایطی که در تناقض گفته میشه. ممکنه ظاهرش یکی باشه ولی در باطن اون یکی در صغرا بالقوه است، در کبرا بالفعل. خب این یکی نمیشه، در صغرا اضافه ای دارد، در کبرا اضافه دیگر داره، باز اینم یکی نمیشه. تمام اتحادهایی که در تناقض گفته شد باید در اینجا اجرا بشه. همچنین اصغر و اکبری که در مقدمه آمدن باید با اصغر و اکبری که در نتیجه ذکر میشن یکی باشن. یکی یعنی تمام شرایط وحدت رو که در تناقض گفتیم واجد باشند. اینا مطالب بود که در جلسه گذشته گفتیم. یه مطلب دیگه هم باید اضافه کنیم و اون اینه که در مغالطه ابتداءً مغالط از مخاطب سوال میکنه. مخاطب در حین سوال هم باید متوجه باشه که شرایط وحدت رو تو این سوال هم اجرا کنه. اگر جوری سوال کرد که دو تا جواب میشه داد و جواب جواب واحدی نیست، اینجا باید مخاطب استظهار کنه. استظهار کنه یعنی از مغالط طلب کنه که تو مطلب رو بر من ظاهر کن، کدوم طرف رو اراده کردی، چی رو اراده کردی. حالا مغالط ممکنه که جواب کامل بده، ممکنه جواب کامل نده. جواب کامل داد، خب بالاخره حل میشه که چی رو اراده کرده و مخاطب با احتیاط مطلبی رو که فکر میکنه درسته قبول میکنه و نمیذاره که مغالط به سفسطه منتهی بشه. اما اگر مغالط باز ابهام باقی گذاشت، مخاطب اینطور بگه اگر این را اراده کردی حکمش این است، اگر آن را اراده کردی حکمش آن است. یه تسلیم جزمی نکنه، مطلب رو به صورت جزم قبول نکنه که اینو قبلا هم داشتیم. در چنین حالتی این سؤال سائل و قبول کردن مخاطب منشأ مغالطه نمیشه، چون راه بر مغالطه بسته میشه. اما اگر نه، وحدتی که در سوال و جواب باید رعایت بشه، مخاطب توجه نکنه به این وحدت، خب قدم به مغالطه میفته. یه مطلب گاهی ممکنه، مثلا حالا مثال بزنم، گاهی سوال میکنه آیا اسنان ضعف است یا نه. ببینید سوال دو طرف داره، اسنان ضعف است، اسنان ضعف نیست. خب این اگه بگه اسنان ضعف است، مغالط میره سمت این که ثابت کنه اسنان ضعف نیست. اگه بگه اسنان ضعف نیست، مغالط میره سمت این که اثبات کنه که اسنان ضعف هست. درست مقابل آن چرا که مخاطب وضع میکنه، قبول میکنه، مقابل اونو این مغالط نتیجه میگیره و مخاطب رو شکست میده. در اینجا مخاطب با توجه کنه، این سوال سوال دو طرفیه، دو تا حالت مختلف برای اسنان ممکنه باشه. اسنان اگر با یک مقایسه کنی برای ضعف است، اسنان رو با بالاتر مقایسه کنی ضعف نیست. و اسنان قابلیت داره هم با یک مقایسه بشه هم با بالاتر مقایسه بشه. پس از اول مخاطب باید وضع روشن کنه، استحصار کنه که اسنان نسبت به چی میگی ضعفه یا ضعف نیست. اگر منظورت اینه که نسبت به یک ضعفه بله هست، اگر منظورت اینه که نسبت به بقیه ضعفه نه نیست، خب ملاحظه میکنید اگر استثار کنه وضع روشن میشه دیگه، مغالطه میتونه مخاطبه و مغالطه بکشونه. پس در جایی که سوال یا جواب دو تا حالت داره و دو تا قبول میطلبه، قبولا مختلفن، اینجا مخاطب باید مواظب باشه، وحدت باید رعایت بشه. یعنی اگر میگه اسنان ضعف هست، فقط مقایسش کنه با دو، با یک، یعنی وحدت اضافه رو رعایت کنه، بگه اسنان بل اضافت الی یک ضعف است، اما اسنان بل اضافت به سه ضعف نیست. بل اضافه رو رعایت کنه. باید اگر بخواد مغالط تناقض نتیجه گیری کنه، باید جهت یا اضافه یا امثال ذلك واحد باشه. اگر وحدت رو حفظ کرد و به تناقض کشوند، خب مخاطب شکست میخوره. اما اگر وحدت رو حفظ نکرده، میخواد به تناقض بکشونه، مخاطب بعد از خوش دفاع کنه. این یه مطلب. اینو من بخونم، صفحه 101 سطح 12 و تشتهد، داره به مخاطب یاد میده، خطابش به مخاطبه. توی مخاطب که میخواهی گرفتار مغالطه نشی، باید کوشش کنی در تسلیماتی که داری، در اون چیزهایی که قبول میکنی در جواب سوال سائل، باید کوشش کنی که رعایت کنی در اول چیزی که سوال میشوی، یعنی در ابتدای سوال، در ابتدای سوال باید رعایت کنی هل تسلم شیئا مرتین به حالین مختلفین، آیا یک شیء رو دو بار قبول کردی با دو حال؟ اگر شیء رو با دو حال قبول کردی، دیگه نمیذاری مخاطب به، نمیذاری مغالطه به مغالطه بیفته، تو رو به مغالطه بندازه. تو ضعف بودن اسنان رو قبول کردی به حالی، یعنی اگر با یک مقایسه بشه، ضعف بودن اسنان قبول نکردی به حال دیگر، یعنی اگه با سه مقایسه بشه. الان تو دو بار قبول کردی با دو حال مختلف، اگه این تو باشه اشکال نداره. ولی اگر در یک حالت و با یک اضافه هم قبول کنی زوج بود، ضعف بودن رو هم قبول کنی ضعف نبودن، خب به تناقض میفتی و مغالط به نتیجه مطلوب خودش میرسه. او شیئا مطلب بعدی است. مثلا اسقر در مقدمه آمده، در نتیجه میاد. این اسقر در مقدمه اگه حالتی داشته باشه همون اسقر نتیجه است. اگر این اسقر رو همراه کنی به حالتی دیگر، دیگه اسقر اون نتیجه نیست، یا اسقری دیگه است. خب معلومه اون وقتی که اسقر همراه می شود با حالتی و می شود همون اسقری که در نتیجه آمده، خب قیاس کاملی است و می تونه نتیجه بده. اما اون وقتی که اسقر حالتی پیدا کرده که در نتیجه اون حالت رو نداره، خب اسقر صغرا با اسقر نتیجه فرق میکنه و قیاس منتج نیست. تو باید اینم ملاحظه کنی، ببینی آیا شیئی که در مقدم آمده مشارک است با نتیجه در حالی دون حالی، یا مطلقا مشارکه. اگه مطلقا این اسقر با نتیجه مشارکه، خب خیالت راحت باشه. اما اگر در حالی دون حالی مشارکه، حواست جمع کن، اونجا که مشارکه قبول کن، اونجا که مشارکت ندارد اسقر مقدمه با اسقر نتیجه قبول نکن، والا به مغالطه میفتی. او شیئن، شیئنت و شیئن قبله، هل تسلم شیئن مرتین. حالا باز میگیم هل تسلم شیئن یشارک نتیجه به حال دون حال. آیا تو داری چیزی رو قبول میکنی که با نتیجه در یه حالت شریکه و در حالت دیگر شریک نیست؟ اگر چنین، حواست جمع کن که اسقر دو حالت داره. مواظب باش، حالتی رو قبول کن که اسقر در اون حالت با نتیجه مشارکت داره. حالتی که اسقر با نتیجه مشارکت نداره قبول نکن، ولا به مغالطه میفتی. و من مایوب روان ان یورا آفل محمولات شروط نقیز. شروط نقیز رو گفتیم، اون وحدات اشکانه است یا وحدات نکانه، اون شروط نقیزه. از جانب مقالط رعایت این شروط کنار گذاشته میشه تا مغالطه تثبیت بشه. از جانب مخاطب باید روی این شروط تاکید بشه، روی رعایت این شروط تاکید بشه. مغالطه حالتش اینه که دوری میکند از رعایت این شرایط. مغالطه باید سماجت کند در رعایت. و من ما یبروان، از چیزهایی که براءت حاصل می شود از آن چیز و دوری می شود از آن چیز، از ناحیه مغالط. دقت کنید، از ناحیه مغالط این است که رعایت شود در محمولاتی که بر یک موضوع بار می شند، رعایت شود شروط نقیز. او سعی می کنه محمولاتی رو مترتب کند که شروط نقیز رو ندارند. و مخاطب باید مواظب باشد که شروط نقیز حاصل باشه، محمولات باید حیثیتشون واحد باشه با موضوع. از چیزهایی که یبروان، دوری می شود از اون چیز، از جان مغالطین، این است که در محمولاتی که بر موضوع واحد وارد می شوند شرایط نقیز رعایت شود. اینو مغالط دوری می کنه. مخاطب باید اصرار کنه و اقدام کنه که شرط نقیز حفظ بشه. مثلا بر همین اسنان که موضوع هم می شود زفون، هم می شود لازف، هر دو هم می شه. دوتا محمول داره هم میشه بر اسنان. شرایط نقیز اینه که ببینید اسنان نسبت به چی اسنان نسبت به یک یا اسنان نسبت به سه؟ مقالط سعی میکنه که این مسئله مبهم بمونه که معلوم نشه مراد این است که اسنان رو با یک مقایسه کنیم یا اسنان رو با سه مقایسه کنیم. اون سعی میکنه دوری کنه از شرط نقیص. مخاطب باید مواظب باشه، به همون صورت که گفتم استظهار کنه، ازش بپرسه تو اسنان رو نسبت به یک داری ملاحظه میکنی یا اسنان نسبت به سه داری ملاحظه میکنی. این سؤال رو بکنه، بعدم قبول کنه و به مقالط اجازه بده که پیش بره. و ازا قیل لهو یعنی للمخاطب، مثلا هل کذا، مثلا اسنان زیفون اولای سب زیف. مخاطب در اینجا وظیفش چیه؟ عجاب همه استثارین، جواب بده. فقاله و بگوید. ببینید چون با ازا آمده، فعلای ماضی به تعبیل مستقبل میرن، لذا من دارم مستقبل معنی میکنم. اگر گفته شود این جمله عجاب و جواب میدهد اون مقالط جواب میدهد اون مخاطب مع استثارین و میگوید زف و چزا دونه چزا. اسنان زف هست ولی زف یک هست، دونه چزا زف سه نیست. استثار همونطور که اشاره کردم یعنی طلب ظهور، یعنی از مقالط می طلبد که تو ظاهر کن که مرادت از اسنان اسنانیست که می سنجی با یک یا اسنانیست که می سنجی با سه. استثار معنیش اینه. البته استثار معنی احتیاط هم میاد، اینجا هم بعید نیست من احتیاط باشه. عجاب با احتیاط فقاله، یعنی با حواس جمع. استثار رو به هر کدوم از این دو معنی بگیرید به نظر میرسه اینجا اشکالی نداره. خب تا اینجا ملاحظه کردید ابن سینا تصریحی نکرد، ولی در مثالی که زد اضافه رو مطرح کرد که اسنان بل اضافه به چی؟ زیفه. بل اضافه به چیزی دیگر زیف نیست. ببینید اضافه رو رایت، یعنی که از شرط تناقض وحدت در اضافه بود. ابن سینا در این مثالی که زد وحدت در اضافه رو گفت رایت کن. حالا میگه و کذالک یرا کذالک یرا الوقت والجهت فی کل شئن بحسبه. نه تنها اضافه باید رعایت شود، وقت هم باید رعایت بشه. ممکنه این امر در وقتی حالتی داشته باشه، در وقتی یه حالتی که مواظب باش که این وقت رو هم ملاحظه کنی، جهت رو هم ملاحظه کنی. حالا جهت به معنی مکان یا جهت به معنی حیثیت. جهت رو به معنی حیثیت بگیری یه خود آنتر میشه. یعنی اینا هم باید رعایت بشن، تنها شرط اضافه نباید رعایت بشه، شروطی دیگر نقیز هم باید رعایت بشن. و کذال جرا وقت و جهت در هر شیء به حسب همون شیء. مثلا میگه، مثال میزنه، مثال توجه کنید. مقالط میاد از مخاطب اینطور سوال میکنه اگه تو چیزی رو بشناسی اون چیز رو اونطور که هست میشناسی؟ خب بله همینطوره. ما اگر چیزی رو اونطور که هست نشناسیم که نه، در واقع نشناختیمش. شیء رو میشناسیم که اونطور که هست بشناسیم. میپرسه آیا تو هر چیزی رو بشناسی اونطور که هست میشناسی؟ مخاطب میگه بله. میگه در جهل هم همینطوره، اگر چیزی رو جاهل باشی یعنی اون تو چه هست نمیدونی چطوری هست. اونی که میشناسی میدونی چطوری هست، اونی که نمیشناسی نمیدونی چطوری هست. خب بله هر دوش درسته. بعد میگه که خب زید و عنوان زید داری میشناسی، پس به زید علم داری، ولی زید موسیقیدان هم هست و اون اعتبار نمیشناسیش، نمیدونی زید موسیقیدانه. پس زید رو هم میشناسی هم نمیشناسی. چرا؟ چون به زید اعتبار شخصیت اونطوری که هست بهش علم داری، به اعتبار شغل و موسیقیدان بودن اونطور که هست بهش علم نداری. پس تو نسبت به علم، نسبت به زید هم معرفت داری هم معرفت نداری. تناقض درست شد. مخاطب باید برگردی چی بگه؟ مخاطب بگه من زید رو از حیث شخصیتش میشناسم، از حیث شغلش که موسیقیدانی نمیشناسم. جهت رو متفاوت کنه، بگه این زید به جهت شخصیت شناخته شده منه، به جهت شغل که موسیقیدانه شناخته شده من نیست. پس تناقض پیش نیمده. این تو نیستی من زید هم بشنسم هم نشنسم. زید رو به جهتی میشنسم، به جهت دیگه نمیشنسم. بله اگر من گفته بودم زید رو من کل جهت میشنسم، تو جادش بر من اعتراض کنی که من جهت شخصیت شناختی، من جهت شغل نشناختی. اما من که نگفتم من تمام جهات میشناسم، گفتم من جهت میشناسم، یا کلام رو مطلق گذاشتم گفتم من جهت میشناسم، یعنی یه جهت شخصیت میشناسم، یا مطلق گذاشتم گفتم میشناسم، نگفتم من کل جهت میشناسم. وقتی میگم میشناسم، تو یه مقاله رو باید از من سوال کنی از چه جهت میشناسی. من وقتی مطلق گذاشتم، تو نباید مطلق رو به معنی همه حال بگیری. پس در صورتی که من ادعا کنم که زید رو از یه جهت میشناسم، یا به طور مطلق بگم زید رو میشناسم، توی مقالت حق نداری منو به مقالت بکشون. بله اگه بگم زید رو از همه جهت میشناسم، بعد اون وقت از جهت شخصیت بشناسم، از جهت موسیقیدان بودن نشناسم، توی مقالت میتونی مقالتت رو تنظیم کنی و منو محکوم کنی. ولی من اگر ادعا نکردم که زید رو من کل جهت میشناسم، مقاله تو تعقیب میشه. مثل استظهار یی جواب ما یسر، استظهار میکنه. اینجا دیگه استظهارم، اینجا به من احتیاط میتونید بگیرید، ولی استظهار در اینجا بهتره که به معنی طلب ظهور باشه. یعنی داریم طلب بیان میکنیم، از سوال سوال میکنیم که کدام جهت مرادته. مثل استظهاری که مخاطب دارد در جواب سائل و مقالتی که این چنین سوال میکند. مقالت از مخاطب اینطور سوال میکنه: الیس من یعرف الامر یعرف کما هو؟ آیا کسی که امر رو میشناسه این چنین نیست که اون امر رو کما هو میشناسه؟ خب بله همین دیگه، کسی امر رو بشناسه کما هو میشناسه، یعنی اون تو که هست. و کذالک الذی یجهل الامر، همچنین اون کسی که جاهل به امره، این امر رو اون تو که هست نمیشناسه. اونی که عالم امر رو اون تو که هست میشناسه، اونی که جاهل امر رو اون تو که هست نمیشناسه. ثم بعد این اول سوال میکنه، سائل از مخاطب سوال میکنه، بعد به مخاطب میگه ثم انت تعرف زید، تعرف زیدن، زید رو میشناسی، در حالی که ولا تعرف عن موسیقار. پس نسبت به زید و شخصیت زید معرفت و علم داری، اما نسبت به شغلش و موسیقار بودن، یعنی موسیقیدان بودنش، لا تعرف، جهل داری. پس تو نسبت به زید هم علم داری هم جهل داری. فتعرفه و لا تعرفه، زید هم میشناسی هم نمیشناسی. این مقالت اینطوری اقدام میکنه، ولی مخاطب باید جواب بده، بگی من نگفتم که از همه جهت میشناسمش. تو بگی پس هم چون به شخصیت شناختی و به شغل نشناختی، پس هم شناختی هم نشناختی. من گفتم من جهتن واحده میشناسم، یا مطلق گذاشتم. پس تو نمیتونی به گردن من بذاری که هم زیدو میشناسی هم نمیشناسی. من اونی که میشناسم گفتم میشناسم، زیدو به شخصیت گفتم میشناسم، به شغل نگفتم. و هازا لأنه یشرت، شرط می شود که انه یعنی مخاطب یعرفو می شناسد زید رو من جهت واحده و علل اطلاق یا من کل جهت. حاضر معنی نکردم، لعز لعنهو معنی کردم، لعنهو یشرت که این مخاطب یعرف و زید رو من جهت واحده و علل اطلاق، که اگه اینطور باشه مقالطه این مقالطه تمام نمیشه. یا میشه ناسد زید رو علا کل جهته من کل جهته، که اگه اینطور باشه مقالطه یه مقالطه تمام میشه بعد. و هازا، حالا معنا میکنم هازا یعنی این که مخاطب زید رو میشناسد و نمیشناسد، این در صورتی تمام میشود که گفته باشد زید رو من کل جهته میشناسد. و تمام نشدن مقالطه در صورتی است که گفته باشد زید رو من جهت واحده یا علل اطلاق میشناسد. هازا یعنی این وقوع مغالطه یا عدم مغالطه وقوع به این شرط بسته است. یا هازا رو میتونید برگردونید به استظهار. این که میگیم باید استظهار کند به خاطر اینکه در چنین جایی دو امر احتمال دارد، یکی شناخت من جهتن، یکی شناخت من کل جهتن. چون این دو امر احتمال دارد، مغالط ممکنه بگه تو از همه جهت زیدو میشناسی یا بگه تو از یه جهت میشناسی. من مخاطب از اول از مغالط بپرسم، استظهار کنم، آیا منظورت این که من از یه جهت میشناسم یا منظورت این که من کل جهت میشناسم؟ ازش استظهار کنم، بعدا جواب بدم، بعد بهش اجازه بدم که پیش بده. و کذالک اذا قال، مثال بعدی میزنه. توجه کنید در تمام این مثال ها شرط تناقض رعایت نمیشه، لذا مغالطه حاصل میشه. اگر شرط تناقض رعایت بشه مغالطه حاصل نمیشه. اگر اختلاف اضافه مورد توجه واقع بشه، یا اختلاف زمان یا اختلاف جهت، اینا رو ما مورد توجه قرار بدیم به مغالطه نمیفتیم. در صورتی به مغالطه میفتیم که شرط تناقض رعایت نکنیم. حالا در این مثال سومی هم که میزنه همین مطلب رو تذکر میده، میگه که این شی دو ذرا است، اون یکی سه ذرا است، کدومشون اکثره؟ خب طرف میگه سه ذرایی اکثره، واضحه دیگه. مغالط برمیگرده میگه درست، ولی این سه ذرایی ارزش یک ذراییه، اون دو ذرایی ارزش پنج ذراییه مثلا، یا ارزش بزرگتره. بنابراین دو ذرایی هم بزرگتر هست چون ارزش طولانی تره، هم بزرگتر نیست چون دو ذرایی و کوچیتر از سه ذرایی. خب این طرف یعنی مخاطب زود باید استثار کنه، بهش بگه که مرادت از این که بزرگ است یا کوچیک است اینی که در عرض بزرگی یا کوچیکی یا در طول. اگه بگی در طول مرادمه، خب بله سه ذرایی بزرگتره. اگه در عرض مرادته، این دو ذرایی بزرگتره. ولی وقتی جهت رعایت نشد، در دو ذرایی گفته می شود هم کوچکتر است به لحاظ طول، هم بزرگتر است به لحاظ عرض، وقت دیگه لحاظ توجه نمی شه که به لحاظ طول به لحاظ عرض، گفته می شه دو ذرایی هم بزرگتر است هم کوچکتر، تناقض درست می شه، مغالطه پیش میاد. چرا؟ چون رعایت شرایط تناقض نشده. روشن اینا توضیح زیاد نمیخواد. و چه از علیه چه قاله؟ اگه مقالط اینطور بگوید علیسه ما هو و سلاست از رو اکثر مما هو و زوز رعین، آیا اون جسمی که طولش سه ذراعه اکثر از اون چه که طولش دو ذراعه نیست؟ خب جواب میده چرا. بعد وقتی مخاطب قبول میکنه مقالط میگه که لکن هازا زوز ذراعین اکثر و ارزن، هازا اینی که زوز ذراعینه اکثر و ارزنه، بنابراین فهوه فهوه یعنی زوز ذراعین، فهوه یعنی این زوز ذراعین هم اکثر است هم لیس اکثر است. مخاطب زود باید برگرده بگه اکثر است به لحاظ عرض و لیس اکثر است به لحاظ طول. پس وحدتی که باید رعایت شود در این محمول، در این دو محمول رعایت نشده. تو موضوع رو که عبارت از زوز راینه باید واحد کنی که مرادت از این زوز راین، زوز راینی در طوله یا زوز راین با توجه به عرضشه، این باید مشخص بشه. موضوع رو واحد کن، بعد اگر تونستی اکثر و لیس اکثر رو که دوتا محمولن برش هم کنی، من قبول میکنم که تناقض‌گویی کردم، ولی به شرطی تو موضوع رو اول واحد کنی. در حالی که موضوع دوتا احتمال داره تو دوتا محمول داری برش وار میکنی. خب این محمول به اون احتمال مربوطه، این محمول به اون احتمال دیگه مربوطه، تناقض این پیش نمیاد. مخاطب اینطوری میتونه از خودش دفاع کنه، میگه تو توی موضوع وحداتی که در تناقض شرط میشن رعایت نکردی، چون رعایت نکردی داری فکر میکنی که دوتا معموله تناقض دارن. نه، دوتا معموله تناقض ندارن. بیا تو موضوع ببین دوتا حیثیت هست، وقت این دو معمول یکی به اون حیثیت مربوطه یکی به این حیثیت مربوطه، پس اجتماع نقیزن در این حیثیت نشد و مغالطه پیش نیمد. فعضا تحفظ المجیب، اگر مجیب تحفظ کند یعنی حفظی جمع کنه، مجیب یعنی همون مخاطب، و قال و بگوید هوه، هوه یعنی زوزر آین اکثر است، نه هوه یعنی اون سزرائی، هوه یعنی سزرائی اکثر است طولن، قید طولن رو بیاره. اگه قید طولن رو در طرف سزرائی بود لم یلزم حوازت تبکید، این تبکید و مغالطه ملزم نمی کند این مجیب را، یعنی مجیب گرفتار مغالطه دیگه نمیشه، راه فرار داره. این داره راه فرار رو به مخاطب نشون میده که مجیب و مخاطب از چه راهی وارد بشه گرفتار مغالطه نشه. خب این تموم شد. اینم سومین سبب از اسباب معنوی مغالطه بود که اسمش رو باشیم تبکیری در قیاس. اینم یکی از عوامل مغالطه بود و گفتیم که مخاطب در چنین، در فرضی که مغالط از چنین سببی میخواد استفاده کنه چگونه از خودش دفاع کنه. این تموم شد. یکی دیگر از اسباب معنوی غلط مصادره بر مطلوب اول است، یعنی مغالط مدعایی رو مطرح میکنه بعد میخواد بر این مدعا دلیل بیاره، توی دلیل دوباره مدعا رو عکس میکنه، یا خود مدعا رو عکس میکنه یا مافی حکم المدعا عکس میکنه، در هر دو صورت مصادره اتفاق میفته و مغالطه پیش میاد. مغالطه ای که سبب معنوی دارد و سبب معنویش مصادره است، همون ادعایی که مغالط کرده همونو تو استدلال آورده، یا اون چرا که در حکم اونه در استدلال آورده، خب میشه مصادره. حالا ایشون میگه که در چنین حالتی که این چنین مغالطه ای داره رخ میده مخاطب چه کند؟ مخاطب یا از اول متوجه میشه که مغالط داره مصادره میکنه یا نه متوجه نمیشه. بعد از اینکه مغالط رفت به آخر رسید تا تازه متوجه میشه که مصادره انجام شده. یه حالت سوم هم هست، مقالد مصادره میکنه، مخاطب اونقدر حواسش پرته که نه در حینی که مقالد داره مقالده رو تنظیم میکنه متوجه مصادره میشه، نه بعد از این که نتیجه گرفته مقالده رو تموم کرد متوجه مصادره میشه. خب در این حالت سوم ما حرفی نداریم، در این حالت سوم مخاطب شکست خورده و گرفتار مقالده شده، اون هیچ. اما این دو تا حالت دیگه که بالاخره مخاطب متوجه میشه و در صدد دفاع برمیاد، چی کار کنه؟ ایشون میفهمد اون وست اگر در حین تشکیل مقالده مخاطب متوجه مصادره شد، همونجا به مقالد میگه داری مصادره میکنی. گاهی این نکته رو توجه کنید، گاهی مقالد داره از مشهور استفاده میکنه ولو داره مصادره میکنه، ولی از مشهور داره استفاده میکنه. مخاطب اگر بخواد جلوی مصادره رو بگیره باید مخالفت کنه با مشهور. اینجا چه کار کنه؟ خود مخالفت با مشهور مشکل پیدا میکنه و باعث میشه که مقالد تشنیع کند به مخاطب که تو داری خلاف مشهور رفتار میکنی، عمل میکنی و معتقد میشی. اینجا مخاطب الان بین دو راهی گیر کرده، بذاره مقالد پیش بره مصادره انجام میشه، مقالده کامل میشه، بخواد مخالفت کنه مخالفت با مشهوره چیکار کنه؟ ابن سینا میگه مخالفت کند با مشهور و باشش نباشد، بگه داری مصادره میکنی. وقتی داری مصادره میکنی من باید جلوتو بگیرم، میخواد مخالفت مشهور بشه میخواد نشه، اونم یعنی مقالد حق نداره حرف بزنه، چون مصادره در هر صورت ممنوعه، چه تو مصادره بخواد از مشهور استفاده کنه چه از غیر مشهور، مصادره باطله، جلوش باید گرفته بشه. تا اینجا تمام. پس در فرضی که مخاطب در حین مقالده مقالد متوجه مصادره میشه، همونجا باید جلوی مقالد رو بگیره و بهش بگه داری مصادره میکنی و نگران این که مخالفت با مشهور در رخ میده نباشه. اما در صورت دوم که مخاطب در حین تشکیل مقالده متوجه مصادره نمیشه و مقالد فرصت پیدا میکنه تا آخر میره و نتیجه گرفته میشه و مقالده تمام میشه، اینجا مخاطب چیکار کنه؟ حالا متوجه مصادره شده، با تأخیر متوجه مصادره شده، اینجا چیکار کنه؟ برگرده به مقالده بگه که من یه چیزی رو وضع کردم پس که نمی قبول کردم، تو از من یه سوال کردی قبول کردم و نباید قبول میکردم، اما اشتباهاً قبول کردم، اشتباهاً قبول کردم، تو هم فرصت بده شدی کشیدی تا مقالطه رو درست کردی، رفتی تا مقالطه درست بشه، ولی بهت بگم درسته من اشتباه کردم، الانم از اون چی که قبول کردم دست برمیدارم، ولی تو هم قیاسی تشکیل ندیدی، تو مصادره کردی، مصادره که قیاس نیست، پس اگرچه من اشتباه کردم ولی تو هم راه درست نرفتی، تو هم گرفتار مصادره شدی و در واقع اصلا قیاس قامه نشدی، یه ادعایی کردی منم اون ادعا رو پذیرفتم، آمدی این ادعا رو بدون دلیل دوباره خواستی به گردن من بذاری، چون دلیلت که دلیل نیست، بدون دلیل خواستی به گردن من بذاری، من قبول نمی‌کنم. اینجوری از خوش دفاع میکنه، یعنی اعتراف میکنه که من اشتباه قبول کردم، قبول من به تو فرصت داد که پیش بری و من اشتباه کردم، اونی که وضع کردم قبول کردم را رد میکنم، اما تو هم قیاس قامه نکردی، تو هم کاری انجام ندادی که حالا بخوای بر من غلبه کنی. پس توجه کنید اون زمان که مقالد تا آخر میرود و مخاطب متوجه مصادره نمیشه، اون که کار تمامه، مخاطب شکست خورده تمامه و راه حل هم نداریم دیگه، چون متوجه نمیشه. ما الان میخوام راه حل بهش نشون بدیم، این که متوجه نمیشه اینقدر حالت حواس پرتی داره، خب راه حل همش نشون داده نمیشه دیگه. اما اون دو تا دو حال در دو حالت دیگه راه حل هست، یکی در این تشکیل مغالطه متوجه بشه، یکی بعد از تمام شدن مغالطه متوجه بشه. در اون حالت اول همون جایی که متوجه مصادره میشه جلوگیری میکنه از پیشرفت مغالط، اگر هم مخالفت ما مشروع کنه نگران نیست. در حالت دوم بعد از اینکه نتیجه گرفته شد و این مخاطب متوجه مغالطه شد، حالا شروع میکنه میگه اعتراف میکنم اون چی قبول کردم درست نبود، ولی این هم به تو بگم تو هم خلاف کردی، تو هم قیاس قامه نکردی، تو ادعا کردی، ادعا تا بدون دلیل میخواد به گردن من بذاری. بازم توجه کنید، بازم مغالط راه دفاع داره، ولی دیر شده، ولی بالاخره راه دفاع بسه نشده. و عمل مصادره علی المطلوب اول، من مصادره بر مطلوب اول تا حالا چند بار توضیح دادم، حالا دو مرتبه اشاره بکنم. یه وقت میگیم مصادره بر مطلوب، یه وقت میگیم مصادره بر مطلوب اول، این دو تا با هم فرق داره. اگر من یه ادعایی کردم بعد آمدم دلیل اقامه کردم، توی دلیل ادعا رو نیاوردم، ولی یه مقدمه اثبات نشده آوردم، این میشه مصادره بر مطلوب. یعنی ادعا رو تو دلیل نیاوردم، یه مقدمه اثبات نشده آوردم، این میشه مصادره، این تو مصادره بر مطلوب. اما یه وقت نه، خود ادعا رو میارم، ادعا مطلوب اول منه، همون رو دو مرتبه توی قیاس میارم، نه یه مقدمه اثبات نشده رو، همین مطلوب اول خودم رو میارم که بخواب اثباتش کنم، این میشه مصادره بر مطلوب اول. اونجا که من مدعا رو تو دلیل میارم مصادره بر مطلوب اوله، اونجا که من مقدمه ثابت نشده رو دلیل میارم مصادره بر مطلوبه. حالا ایشون میگه مصادره بر مطلوب اول، یعنی من ادعایی که مغالط ادعایی میکنه بعد میخواد استدلال کنه، تو استدلال مغالط اون مدعا رو میاره، میشه مصادره بر مطلوب اول. اما مصادره بر مطلوب اول، فإن عرف المجيب انه مصادرتون، اگر مجیب و مخاطب بفهمد که این مصادره‌ای که داره میکنه، این قیاسی که داره تشکیل میده، این مغالطه‌ای که داره محقق میکنه مصادره است، خب لم یسلم، قبول نمیکنه، میگه این مقدمه باطله، این مقدمه همون مدعای توست. ولم تنظم شنعه، شنعه زشتی خلاف مشهور هم لازم نمیاد، هیچی لازم نمیاد. و این کانت شهرت و توجب و تسلیمن انکره، اگر شهرت موجب قبول کردن میشه انکره، مخاطب انکار کنه، حتی مشهور انکار کنه، ولم یهتشم، یعنی نگران نباشه، حیا نکنه، به تعبیر من باکی نداشته باشه، بذاره با مشهور مخالفت بشه، بالاخره داره ادعا تکرار میشه، قیاس داره باطل میشه. قائلا، در حالی که مجیب بگوید به مغالط که انی بعد ان خالفت شهره فی الوضع الذی انصره، من در همون وضع و پیشنهادی که دارم یاریش میکنم مخالفت با مشهور کردم، پس حالا نگران نیستم که در استدلال تو هم مخالفت با مشهور کنم. همون وقتی که داشتم مطلبی رو ادعا میکردم، مطلبی رو وضع میکردم به عنوان پیشنهاد و به توی مغالط عرضه میکردم، همونجا من مخالفت با مشهور کردم، پس الان اگه تو قیاس تو مخالفت با مشهور کنم نگران نیستم، من از ابتدا با مشهور مخالفت کردم. قائلا، یعنی در حالی که مجیب به مغالط اینطور میگه، اینی بعد ان خالفت شهره، بعد از اینکه من مخالفت رو مشروع کردم، در وضع و پیشنهادی که دارم یاریش میکنم، فکذالک، همچنین مخالفت میکنم مشروع را، فیما هو هو او علی حکمهی. این عبارت دقت کنید، در چیزی که آن چیز خودش هست یا در حکم خودش هست، من دارم مخالفت میکنم در چیزی که اون چیز خود این مشهوره، که داری تو قیاست عقصش میکنی، یا در حوش مشهوره. عرض کردم مصادره به این صورته که یا خود شی رو، یعنی خود مدعا رو در استدلال عقص کنیم، یا ما فی حکم شی رو در استدلال عقص کنیم. مثلا فرض کنید که ادعا کرده با یه عبارتی، با همون عبارت هم یه مقدمه درست میکنه، یه بار نه عبارت رو عوض میکنه، یکی از مشتقات رو میاره. اینجا همون مدعا نیست، ما فی حکم المدعا است. یکی از مشتقات اون مدعا رو میاره. بالاخره مشتقات مدعا، وقتی مدعا مجهوله مشتقش هم مجهوله. چه از خود مدعا استفاده کنیم، چه از مشتقش که در حکم مدعا استفاده کنیم، در هر دو صورت مصادره هست. حالا این آقا به این مخاطب مقالط میگه، میگه که من شهرت رو مخالفت میکنم در اون مقدمه‌ای که خود شهرت داره تکرار میشه، یا مافی حکم شهرت داره تکرار میشه. من از اول با این شهرت مخالفت کردم، از اول تو یه پیشنهادی دادی، من خلافش رو گفتم. خب الان تو همون پیشنهادت رو داری تو قیاس عقص میکنی، یا اون چرا در حکم پیشنهادت رو داری تو قیاس عقص میکنی. من قبل از این که تو تو قیاس بیه مخالفت کردم با این پیشنهاد تو که مشهورم بود، حالا در حین قیاس مخالفت میکنم، مشکلی پیش نمیاد. فکزاری میگه من مخالفت کردم با مشهور در اون قراری که و پیشنهادی که دارم یاریش میکنم، همچنین مخالفت میکنم شهرت رو در چیزی که اون چیز خود همون مشهوره یا برایش مشهوره. چون تو داری از همون خودش استفاده میکنی، یا از مافی حکمش استفاده میکنی، من از خودش یا مافی حکمش با خودش یا مافی حکمش دارم مخالفت میکنم و نگرانم نیستم. روشن مطلب. این فرض اول بود که گفتیم فین عرف المجیب انهو مصادره. حالا عط میگیریم بر اونجا فین سها، اگر مخاطب یا مجیب سهو کرد، حواسش پرت شد، ولم یتنبه، متوجه مصادره نشد، و دلس علیه، تدریس شد بر علیه مخاطب و مجیب، و مغالطه استوار شد، جا افتاد، فسلم المصادره، مصادره رو مخاطب قبول کرد، بی توجه قبول کرد. وقت دو جور میشه، یا متنبه میشه که مصادره شده، یا متنبه نمیشه. اگه متنبه نشد گفتین دیگه، گرفتار مغالطه شده، تموم شد، راه حل بهش نشون نمیدیم چون راه حلی دیگه نداره. اما اگه نه، متوجه شد، متوجه مصادره شد، در آخر کار متوجه شد، فین انتبه، یعنی اگر در همون آخر متوجه مصادره شد، تدارکه، تدارک میکند و قاله، این چنین میگوید. اگه متوجه نشد، ابن سینا مطرح نمی کنه، اون دیگه روشنه که راه حل بسته شده است و مخاطب گرفتار شده، تموم شده دیگه، راه حل نمیشه بهش ارائه داد. اما اگه متوجه شد، تدارکه، این باید قبلا انجام جلوگیری میکرد از مغالط، حالا که نتونسته تدارک میکنه، جبران میکنه، یعنی با تأخیر، با تأخیر تدارک میکنه و میگوید حب انی سلم تو، درست است که من قبول کردم، اما فلیس لک قیان، تو هم قیاس نبردی، من قبول کردم، خطا کردم، قبول کردم، تو چی؟ تو این که قیاس نبردی و چطوری میخوای بر من غلبه کنی؟ با هیچ که نمیشه غلبه کرد. لأن هذا تسلیم رجوع منی عن وضعی، این که الان من مصادره رو دارم قبول میکنم معناش اینه که دارم از اون وضع و پیشنهادی که دارم رجوع میکنم، الان اعتراف میکنم که از اون دارم دست برمیدارم و مساعدتون لک، این تسلیم من رجوع از من است و مساعده است برای تو، مساعدت و رجوع. این تسلیم من هم رجوع از جانب من است و اعترافی است که خودم بر علیه خودم میکنم، هم مساعده است که به تو میکنم. اما انت، اما تو فلم تعمل شیئا، کاری نکردی که بخوا بر من پیروز بشی. ولم تفهم تبکیتا، تبکیتی رو به من تفهیم نکردی. نسخه خطی داره لم تقم تبکیتا، چند تا نسخه هم در فاورقی اشاره میکنه که اونا لم تقم دارند، یعنی اقامه نکردی تبکیت رو. چه بگیم تفهیم نکردی تبکیت رو، چه بگیم اقامه نکردی، ولی خب پیداست اقامه نکردی بهتره، نسخه لم تقوم بهتر از لم تفهمه، هر دوش هم خوبه. خب دوباره مطلب ابن سینا با یه بیان دیگری تکرار میکنه، مخاطب به مقالت اینطور میگه، میگه من یه پیشنهادی داشتم، تو نقیض پیشنهاد منو گرفتی، خواستی اون پیشنهاد منو رد کنی، نقیضش گرفتی، ولی تو دوباره خود همون نقیض پیشنهاد منو تو قیاست آوردی، پس کاری نکردی. از اول مدعی بودی که نقیض پیشنهاد من درسته، حالا بدون اینکه اثبات کنی بازم مدعی هستی که نقیض پیشنهاد من درسته، پس تو کاری انجام ندادی، همون کاری که قبل از اینکه اقامه قیاس کنی داشتی، همون کارم الان داری. و کیفه یکون، این چگونه محقق شده تبکیت، چگونه اقامه شده تبکیت، در حالی که انت استعملتن نفس نقیز وضعی، به کار گرفتی خود نقیز پیشنهاد منو، به کار گرفتی فی ابانتهی، در بیان همین نقیز خواستی بیان کنی نقیز پیشنهاد منو، خود همین نقیز رو به کار گرفتی در بیان نقیز. ضمیر ابانتهی رو به وضع بر نگردونی، به نقیز وضع برگردونی، خود همین نقیز رو که مدعای خودت بود در بیان نقیز، نقیز وضع من به کار گرفتی و خواستی با همین نقیز وضع من وضع منو باطل کنی، در حالی که باید با استدلال باطل میکردی. و المقدمه این نتیجه، مقدمه این نتیجه شده مصادره، و تو الان گرفتار مصادره شدی. وقتی گرفتار مصادره شدی پس در واقع قیاسی اقامه نکردی که بخوای منو محکوم کنی. اینم طریقه دفاع مخاطب است اگر در حین تشکیل مغالطه متوجه مصادره نشده باشه. بعد از تموم شدن مغالطه به این نفی که گفتیم تدارک میکنه و از خودش دفاع میکنه. خب یکی تموم شدیم بس. یکی از اسباب معنوی غلط وضع ما لیسه به علتن علتن بود، چنو قبلا بیان کردیم، مثال هم برسدیم. یعنی علت تحقق حکم چیزی بود، مغالط یه چیزی دیگر میذاشت جای اون علت. خب به مغالط هم موفق میشد. حالا مخاطب با چکا کنه در چنین موردی که مغالط از این سبب استفاده میکنه؟ مخاطب باید چه کنه؟ ایشون میگه مخاطب باید دست از اون چه که قبول کرده برداره، ببینه اون چه که مغالط گفته به نتیجه منتهی میشه یا نه. دست از اون چه پذیرفته برداره، بعدن نگاه کنه ببینه که آیا این قیاس به نتیجه منتهی میشه یا نه. اگه دید که با دست برداشتن از مدعای خودش قیاس به نتیجه میرسه، با دست بر نداشتن هم قیاس به نتیجه میرسه، در این صورت بفهمد که اشتباه کرده، راه حل نداره، مغالط علت واقعی رو تو قیاس اخذ کرده، ما لیس به علتن رو جانشین علت نکرده، بلکه درست پیش رفته و به نتیجه درست هم دست پیدا کرده و مخاطب در اینجا ناچار است که اعتراف کند به اشتباه کردنش. اما اگر دید با دست برداشتن از آنچه قبول کرده قیاس نتیجه نمیده، میفهمه که مغالط مالسه به علتون جانشین علت کرده، حتی وسط علت دیگه، حتی وسط علتی که اصغر و اکبر به هم میچسبونه. اگر مخاطب ببینه که حتی وسط دائما میتونه این کار رو بکنه که اصغر و اکبر به هم متصل کنه، دائما یعنی چه مخاطب دست از اعترافش برداره و چه به اعترافش ثابت بماند، در هر دو صورت میبینه این حد وسط نتیجه رو داد، میفهمه که مغالط از علت واقعی استفاده کرده و راه دفاع بسته است. خب مخاطب در این سر شکست خورده است. اما اگر نه دید، اگر مخاطب دید اگر دست از خواسته خودش یا پیشنهاد خودش یا اون چه قبول کرده دست برداره، قیاس نتیجه میده، اگه دست بر نداره نتیجه نمیده، میفهمه که مغالط علت رو انتخاب نکرده، چون علت اگر بود حتما نتیجه میامد، نه که در یه زمان نتیجه بیاد در یه زمان نتیجه نیاد. اون وقتی که این چنین باشد که گاهی قیاس نتیجه بده گاهی نتیجه ندهد، معلوم میشه علت ذکر نشده. اینجا میفهمه که مغالط ما لیس به علتن رو جانشین علت کرده، وقت به مغالط میگه تو این کار کردی و جلو مغالطه رو میگیرید و جلو مغالطه رو میگیره. حالا من مثال مغالطه‌ای که اخذیم ما لیس به علتن مکان علت بود، مثالش در فصل سوم از مقاله اولا صفحه 25 آمد بر همین کتاب. میتونید به اون مثال مراجعه کنید، من کوتاه اشاره بکنم که میخواست بیان کنه نفس و حیات شیء واحد نیستند، بعد گفت کون مقابل فساد و موت هم فسادیست مزاد با حیات، نتیجه گرفت که حیات کون است. بعد گفت آنچه که حیات پیدا می کند متکون است. پیش رفتی که تا آخر و مغالطه رو درست حال خودتون ملاحظه میکنید. همین فصل سوم از مقاله اولا صفحه 25 مثالش در اونجا آمده، توضیح هم داده شده. و اما وضع ما لیس به علتن علتن، یعنی اگر مغالط از این سبب معنوی غلط استفاده کرد و مغالطه رو تحقق داد، فلترائه از جانب مخاطب باید رعایت شود. انهو هل یلزم ما یلزم، آیا لازم میاد نتیجه ای که لازم آمده با دفع ما تسلمهو، یعنی با نادیده گرفتن اونچه که مخاطب قبول کرده، که اگر مخاطب دست برداره و ندیده بگیر اونچه را قبول کرده، بازم لازم میاد این نتیجه یا لازم نمیاد؟ فین کان قیل، اگر این چنین گفته شود که انهو یعنی مخاطب چه قبول کند ذالک، یعنی ما تسلمه رو، او لم یکن یا قبول نکند، فشن او لازمون، یعنی در هر دو صورت چه قبول کند چه قبول نکند این ما یلزم یلزم، اگه این باشه فشن لازمون، یعنی مغالطه و شناعت بر مخاطب لازم است و نمیتواند دفاع کند. بعد داره و لیسه یفیدهو، ضمیر لیسه برمیگرده به دفع، یعنی دفع ما تسلمهو لیسه یفید المخاطب رو، برفض مخاطب دست از آنچه قبول کرده برداره به دردش نمیخوره، اون گرفتار مغالطه شده چون مغالط از علت استفاده کرده. در نسخه خطی که در پاورقی هم اشاره شده که در بعضی نسخ 6 تا نسخه این چنینن آمده، و لیسه من فعلهی، به جای لیسه یفیدهو داره لیسه من فعلهی. لیسه در این صورت زمینش به دف بر نمیگرده، به شنه بر میگرده، شنه لازم است و لیسه این شنه من فعلهی، این شناعت از فعل مخاطب درست نشده، لذا مخاطب چه بیاد اون خواسته خودش رو دفع کند چه خواسته خودش رو پافشاری کند فایده نداره، شنه حاصل میشه، شنه از فعل او درست نشده که بخواد با دست برداشتن از فعل جلو اون شنه رو بگیره، شنه در هر صورت حاصل میشه. پس در صورتی که مغالط از این سبب معنوی که وضع ما لیس به علتن علتن هست استفاده کند، راه دفاع اینه که مخاطب ببینه آیا این قیاس به طور مطلق نتیجه میده یا نه، اگه به طور مطلق نتیجه داد بفهمه که مغالط از علت استفاده کرده و به سمت مغالطه نرفته، دست از دفاع برداره چون نمیتونه دفاع کنه. ولی اگر نه، متوجه شد که این قیاس مطلقا به نتیجه نمیرسه، میفهمه که از ما لیسه به علتن استفاده کرده، وقت میتونه جلوی مغالطه رو بگیره. اینم یکی دیگه از اسباب غلط بود که بیانش کردیم و راه دفاعش هم گفتیم. سبب بعدی ایهام العکسه که در جلسه بعد انشالله باید مطرح بشه و راه دفاعش گفته بشه. البته قبلا مطرح شده، راه دفاعش الان میخوام بگیم که اگر مغالط از ایهام العکس استفاده کرد مخاطب باید چه کند.